سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علاله طیبین طاهرین المعصومین لاسیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اولا تبریک عرض میکنم سال روز ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام رو، و ثانیا عرض میکنم که اگه صلوات ابتدای مراسم در روز 13 رجب این شکلیه، به نظرم میسه تا دقایقی بعد دیگه خیلی مستمعی برای عرض بنده نباشه. لطف بفرمایید در سال روز ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام یک صلوات علی پسند هدیه بفرمایید. با توجه به تعداد شما که گفتن بیش از 1000 نفرید، ما تو کلاس‌های 2300 نفرمون صلوات‌ها به مراتب از اینی که شما فرستادید جدی‌تره. خواهش می‌کنم صلوات سوم رو هدیه پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها جلی‌تر عنایت بفرمایید. خوشحالم که این توفیق دست داد مثل ایام گذشته و سالهای قبل خدمت شما بزرگواران باشم. موضوعی که فرمودند بنده نکاتی رو حول اون خدمتون عرض بکنم در ارتباط با اون چیزیه که باید در اعتکاف بگذره و ما چه بکنیم که انشالله بتونیم از آثار اعتکاف بهرمند باشیم و این اتفاق بعد از 3 روز آثارش تمام نشه. عرضم رو از اینجا آغاز میکنم که نگاه به مسئله اعتکاف از دو حال خارج نیست. برخی ها از ابتدا نگاهشون به اعتکاف یک نگاه ناصحیح و غلطه، لذا وقتی هم که وارد اعتکاف میشن یا دچار افراطن یا دچار تفریط، و بعدم که از اعتکاف خارج میشن ثمراتی که شایسته و بایسته اعتکافه گیرشون متاسفانه نمیاد. گروه دومی هستن که اعتکاف به درستی درک میکنن. اینها هم در اعتکاف هم پس از اعتکاف به آنچه که باید برسن میرسن. لذا عرضم رو از همین دوگانی که خدمتون ارائه کردم آغاز میکنم و دو جور نگاه به اعتکاف رو با همدیگه مرور میکنیم و بعد ببینیم تو هر کدوم از این نگاه ها آثار اعتکاف بر اون متکف چیا میتونه باشه. اونایی که تصور درستی از اعتکاف ندارن، ریشه تصور غلطشون چیه؟ چرا برخی ها دور از جون امثال شما زحمت میکشن 3 روز میان معتکف میشن، روزه میگیرن، دعا، ذکر، نماز و الی آخر، و در نهایت چیزی گیرشون نمیاد، ولی گروه دیگری وارد اعتکاف میشن، ما روز 16 رجب که اونها رو میبینیم اینا دیگه آدم روز 12 رجب نیستن و مشخصه که یه حرکت جدیدی برای اونها آغاز شده. تصور غلط و اشتباه از اعتکاف ریشه در این داره که انسان نداند که اعتکاف یعنی چه. اگر کسی معنای اعتکاف رو ندونه که ما برای چی 3 روز میاییم اینجا، این آدم تا انتها مسیر رو غلط میره. مثالی عرض بکنم، یه بنده خدایی عصبانی اومده بود خونه، هی نگاه میکرد به ساعت، میگفت اذان مغرب شد یا نه، اگه هم ماه مبارک رمضان بود، گفتن نه نشده، هی نگاه کرد گوشی تلفن دستش بود. وقتی که چند بار سوال کرد و گفتن اذان مغرب به افق تهران، تا گفتن آره اذان رو گفتن، یه تماس گرفت با یه نفر شروع کرد بعد بیرا گفتن، گفت فلان فلان شده، زور تو چی گفتی من دهن روزه نتونستم جواب تو بدم. یعنی تصور این آدم اینه، ما از اذان صبح تا اذان مغرب دستمون بسته میشه، نمیتونیم فحش بدیم، نمیتونیم کسی رو بزنیم، مثلا درب داغون بکنیم، اذان مغرب که گفتن زنجیرها باز میشه، ما میتونیم فحش بدیم، یه نفر رو بزنیم، یکی رو بکشیم، چون الان دیگه روزه نیستیم. تصور این آدم از روزه غلطه. بذار آخر ماه مبارک 30 روز گشنه و تشنه بوده ولی چیزی گیرش نمیاد. وقتی ما نگاهمون به اعتکاف غلط شد، ندونستیم برای چی اومدیم، اینجا کجاست، ما کیم، قراره چه اتفاقی بیفته، میبینیم برخی هم میان اعتکاف گوشی تلفنشون هم همراهشون. اشکال نداره انسان توی موبایل بالاخره استفاده هایی داره و بیاره توی اعتکاف خانواده احوالی از او بپرسن، اما اگه کسی گوشیش آورد این سه روزم دائما داره میزنه بالا میزنه پایین، خب این که تو منزلم میتونست انجام، چرا اومدی اینجا؟ هم خودتو اذیت میکنی، هم یه جای اشغال میکنی، هم هیچی به هیچ. انسان ندونه کجا اومده سه روز تو اعتکاف و موبایلش بازی میکنه، سه روز میاد تو اعتکاف چیکار میکنه؟ مشغوله، بالاخره بازی و اینا فراوانه دیگه، میشینیم دور هم صحبت میکنیم، بعضی وقتا انسان میره دیگه، مثلا دعوت میکنه یه جاهایی میریم، حالا آقایون هستن، خانوما هستن، آقایون هستن، واضح‌تر میشه دقت کرد به حرکات و سکنات، آقایون هستن دور هم، مثلا وارد میشه 7-8 نفرن یه باری منفجر میشن خنده، بعد چند لحظه دیگه یه گروه دیگه منفجر میشن، اشکالی نداره خندیدن، ولی خب اومدیم اعتکاف 8 نفر دور هم بشینیم هی بگیم هی بخندیم، خب این کار قرار بود انجام بشه که بیرون هم انجام میشد. ریشه استفاده نکردن از اعتکاف اینه که ما نمیدونیم کجا اومدیم، چه اتفاقی میخواد بیفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما تو اعتکاف یا به نگاه افراطی دچار میشیم یا تفریطی. اینا رو عرض میکنم که انشاءالله شما گروهی نباشید که به افراط یا تفریط دچار میشید. اونایی که به افراط دچار میشن تو اعتکاف کیان و چه اتفاقی براشون میفته؟ اونایی که دچار افراط میشن معنویت کاذب پیدا میکنن. مثلا فرض بفرمایید بنده به همراه کسی دارم میام اینجا در مسجده، تا اینجا دارم میگم آره فلانی رو امروز دیدی، این لباسی که خریده بود گمان میکنم تاناکورا بود، این کلا همین جوریه تاناکورا میخره ولی ای میگه برنده و اینا غیبت. بعد از در مسجد که رد میشیم یه بار قیافه خودم معنوی میکنم، یک حالتی به صورت و ابرو و اینا، باز میخوام الان چه اتفاقی افتاد، وارد اعتکاف شدم، صدا تو برش این نازک میکنی، معنویت و اینا دیگه اعتکاف، یعنی واقعا اینقدر موضحه که یعنی تا در مسجد غیبت، از در مسجد به بعد معنویت، همچی چیزیه، رد میشه از در یک حالتی بهش دست میده. خب این جو آدم ها چیکار میکنن تو اعتکاف؟ شور کاذب دارن، مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه گریه کردن، هنوز من چیزی نگفتم که، نه دیگه همون بسم الله گفته این حال من عوض شد. آدم میتونه علکی گریه کنه؟ آره، ما روایت داریم عشق منافق تو مشتشه، هر وقت دلش بخواد چی؟ گریه میکنه، یعنی اراده میکنه گریه میکنه، عشق میریزه، آدم منافق خاصیتش اینه. از در مسجد رد میشه یک حالت معنوی به خودش میگیره، گردن و چشم و اینا، آدم احساس میکنه یعنی از در وز شد سیمش به صورت صنعتی وز شد با عالم بالا، چه اتفاقی افتاد؟ نمیفهمم. این شور کاذب رو تو اعتکاف برای خودش نگه میداره، خیلی حالت رو نمیدونم گردن کش بکنه، اشکی فلان اینا. خب بعد اعتکاف چه بلای سر این آدم میاد؟ این آدم از اعتکاف که اومد بیرون از همون در مسجد رد شد، به نفر رسید که باش وارد میخواسته بشه و میخواسته خداحافظی کنه، میگه فلانی امروز هم تاناکارا بشته بود، در همین حده. یعنی یه آدمی جوگیر وارد میشه، دو سه روز تو جو هست، خارج میشه، تو جوگیری خودش دوباره قرار میگیره. آقا پس ما اگه تو اعتکاف گریه کردیم به خودمون شک کنیم؟ پناه بر خدا اگه من این رو عرض کرده باشم. این که ما یک مرتبه تو اعتکاف احساس میکنیم تا دیروز صفر بودیم الان صد شدیم، همچین چیزی اتفاق نمیفته. کسی هم که توقعی از اعتکاف داره اشتباه اومده آدرسو. افراد در اعتکاف مال چیه؟ مال اینه که نمیفهمه کجا اومده، فکر میکنه اینجا باید یه باری کار خارق العاده ای انجام بده. این آدما بعد از اعتکاف چیزی ته کاسه شون باقی نمیمونه، چون چیزی کسب نکردن که بعد باقی بمونه. میام توی جوی قرار میگیرن، همه دارن گریه میکنن، ما هم گریه میکنم، همه دارن نماز میکنن، منم نماز میخونم، یعنی اگه همه میخوابیدن منم میخوابیدم، بعدم میره بیرون همون که بود هست. اگه تازه کلاس نذاره که اعتکاف رفتم پس یه ذره بیشتر باید منو تحویل بگیرید. این نگاه افراطی. نگاه تفریطی تو اعتکاف چیه؟ وارد اعتکاف میشه، میاد کم رو کلش افتاده پایین، بهش میگیم که مثلا میخوایم فلان دعا رو بخونیم، بخونید، مثلا میخونیم همینجور به زمین نگاه میکنه، بعد دعا تمام میشه قبول بشه، کلش کنید. بعد میگیم که آره ما تصمیم گرفتیم توی اعتکاف توبه بکنیم، بیا دو رکعت نماز استغفار و توبه بخونیم، بعدش هم مثلا دعایی بخونیم، فکر بکنیم. میگه فایده نداره، گناهایی که من کردم اعتکاف که سهله، بزرگتر از اینم نمیتونه درستش کنه. یعنی اومده در بهترین جا برای بازگشت، امیدی به توبه نداره. این نگاه تفریطی اثرش چی میشه؟ این آدم تفریطی تو اعتکاف هیچ نشاطی نداره. یعنی میرسیم روز سوم، اعمال روز سوم، تو اون حال و هوا همه میخوان از اعتکاف برن بیرون. همه تون میفهمید من چی میگم؟ مثل پس فردایی بعد از ظهر، این ساعتا همه تون احساس میکنید انگار میخواید از بهشت برید بیرون. همه این حسو دارن که میخوان از این جایی که همش معنویت و نور و دعا و عبودیت بود برن بیرون. این آدم کلش پایین بود، بازم همون جور پایینه، هیچ تغییر نکرد، همجور نگاه میکنه به زمین. سه روز اعتکاف میگیم یه کاری، توبه، حرکتی، تلاشی، هیچ. خارجم که میخواد بشه هیچی، میره بیرون چی؟ همون آدم قبلی، بازم سرش پایینه. میگیم چرت تو، من گناهکارم، قطعا جهنمیم، تو چه کاری کردی که انقدر؟ نمیگیم اقرار کن، تو چه گناهی کردی ها؟ گناه تو از کی بدتره؟ فضیل عیاض کی بود؟ فضیل عیاض یه راهزنی بود. این راهزن ویژگی های خاصی داشت، با راهزن هایی که تحت امر او بودن و ریاستشون رو بر عهده داشت خیلی مهربان بود، از اونم خیلی عادل بود. یعنی 1000 تومان میدزدیدن، 9 نفر بودن با خودش، 10 نفری 100 تومان میداد، بالا پایین نمیکرد، خیلی عادلانه تقسیم میکرد. یه مدتی این گروه راهزنایی که فضیل عیاض مسئولیتشو بر عهده داشت چیزی گیرشون نیومد، کاروانی رد نشد. اینا منتظر موندن، این راهزنایی که میرفتن خبر می آوردن، خبرچینای گروهشون اومدن گفتن فضیل یه کاروان داره میاد فوق العاده پروپیمون، اموال درجه 1. فضیل و راهزنا یه جای کمین کردن، این کاروان از راه رسید، اینا حمله کردن، فوق العاده کاروان پرمایه‌ای بود، تمام اموال و وسایل و همه رو بردن. یه پیرزن تو کاروان بود، این پیرزن دستشو اینجوری مشت کرده بود، هرچی رازنا گفتن دستو باز کن ببینیم تو دستت چیه، دستشو باز نکرد. اومدن به فضیل گفتن فضیل چه کاروانی، چه اموالی، چه مایه، همه چی رو بردیم، اما یه پیرزن تو کاروانی یه چیزی تو دستشه باز نمی‌کنه، فکر کنیم جواهری چیزی، خودت بیا اونم بگیر که دیگه راهشون کنیم برن. فضیل اومد و رسید به پیرزن، دید داره یه پیرزن فرتوتی همجوری نشسته، دستم یه دستم مش کرده. فضیل هم نمی‌شناخت پیرزنه، بهش گفتش که پیرزن چی تو دستته؟ گفت چه کار داری؟ گفت دستو باز کن. گفت باز نمی‌کنه. گفت نمیخوام ازت بگیرم. گفت دستم باز نمی کنم. گفت خیلی خب باز نکن، بگو تو دست چیه؟ گفت تو دستم آیت الکرسیه، آوردم فضیل به کاروانمون حمله نکنه. فضیل چند لحظه نگاه کرد، دستور داد تمام اموال کاروانو برگردونید. راهزنا گفتم بابا یه مدتی هیچی گیرمون نیومده، کلی کمین نشستیم، آخه چجوری برگردونیم؟ گفت میگم برگردونید، من دزد مال مردمم، دزد دین مردم نیستم. الان اموالو ببرید، این پیرزن با آیت الکرسی بی اعتقاد میشه، اموالو برگردونید. برگردونده این فضیل عیاض یه شبی میگه داشتم میرفتم دیدم یه نفر داره این آیه رو میخونه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نشده که برگردید؟ خودمونیش این میشه بس نی دیگه، خجالت نمی کنی، خسته نشدی اینقدر گناه کردی، خسته نشدی اینقدر پشت به ما کردی؟ فضیل میگه انگار، تعبیر منه، انگار به خود من داره نازل میشه، دست و پام خوش شد. بر میگرده یه ویژگی فضیل عیاض داشت، از هر کی دزدی میکرد مینوشت، از چه کسی چه مالی. رفت سراغ دست نوشته ها، شروع کرد اموال مردم رو دونه دونه برگردوندن و از مردم حلالیت طلبیدن. سراغ هر کی میرفت بهش میگفت من این مال از شما دزدیدم، این مال، اون برم به دست و پاش میفتاد که منو حلال کنید که دلتون رو لرزوندم. دونه دونه شروع کرد برگردوندن، همه اموال رو داد، شب و روزم گریه میکرد، خیلی آدم تنومندی هم بود فضیل. لاغر شد، شد گونه ها داخل رفته، قیافه ژولیده، نحیف شده، نگاه کرد دید آخرین کسی که باید بره سراغش و اموالی رو بده یه یهودیه. هرچی هم نگاه کرد دید هیچی براش نمونده. رفت در خونه یهودیه در زد، یهودی اومد دم در گفت چه کار داری، کی تو؟ گفت من فضیل عیازم. یه نگاهی بهش کرد گفت فضیل عیاز از این در تو نمیاد، تو فضیلی مردنی؟ گفت آره من فضیلم، گریه در راه خدا اینجوری کرده منو. گفتش که خیلی خوب، حالا تو فضیلی چی میخوای؟ گفت آره من توبه کردم در راه خدا، تمام اموال و اینا رو برگردوندم، حلالیت طلبیدم، چیزی ندارم به تو بدم، حلال میکنی منو؟ گفت حالا خوش و خالی که نمیشه. گفت چی میخوای؟ گفت یه خونه ای دارم فلان جا، یه خرابه ایه، بلند شو برو اونجا. از تو خرابه اونجا وارد میشی، یه خونه ای بوده داغون شده و سقفش و اینا ریخته، سمت راست میری یه اتاقه کیه، یه مثلا زیلی پاره ای اونجاست، اونو بزن بالا، چند تا تیکه طلا زیرش، اونا رو بردار بیار، اگه برام بیاری اونا رو من حلالت میکنم. فضل گفت باش. راه افتاد رفت و رسید اونجا و اون نمد رو زد کنار و اینا رو برداشت گذاشت تو کیسه و آورد در خونه طرف در زد. یهودی اومد دم در رو، فضل گفت طلا رو برات آوردم، کیسه رو داد دست کرد تو در آورد که چند تا تیکه بزرگ طلاست. یه باری شروع کرد یهودی گریه کردن. فضل گفت باشه گریه میکنی؟ گفتش ببین من اگر اونجا طلایی داشتم خب خودم میرفتم ور میداشتم. من شنیده بودم تو دین شما اگر کسی توبه بکنه و خودشو خالص برای خدا بکنه دست به سنگ بزنه طلا میشه. من خواستم تو رو امتحان بکنم، نمیدونستم که واقعا این شکلیه و این اتفاق میفته. در حالی که گریه میکرد افتاد به پای فضل، شهادت اینو گفت و مسلمان شد. خب این فضل، شما راهزن بودید؟ راهزن که دیگه نبودید، هر گناهی ما کرده باشیم دوست که نبودیم، که سر راه مکه مردم که نرفتیم اموال مردم رو غارت کنیم. فضیل برگشت بهش میگه تفریط نکن تو اعتکاف، میتونی برگردی هم. از اول ناامیده. این گروه چی میشن؟ این گروه ناامید میان، ناامید میمونن، ناامیدم میرن، بعد اعتکاف هم هیچی گیرشون نمیاد. خب این قسمت اول عرضم رو ببندم. نگاه ناصحیح به اعتکاف باعث میشه انسان یا دچار افراط میشه، یه جوگیری کاذب تو اعتکاف داره، یا دچار تفریط میشه، بیحال میاد، بیحال میمونه، بیحال میره. خب نگاه صحیح به اعتکاف چه شکلیه؟ چی میشه که انسان نگاه درست به اعتکاف داشته باشه؟ نگاه درست به اعتکاف اینجوریه که اول انسان ریشه نگاه درست رو پیدا بکنه، اون اینه که بفهمه کجا اومده و اعتکاف یعنی چی. من دو نکته در مورد اعتکاف بگم بعد بیام نتیجه این رو عرض بکنم که اگر ما نگاه درست به اعتکاف داشتیم چه اتفاقی میفته. اول اینکه این اعتکافی که شما سه روز توفیقشو پیدا کردید اینا کجا در اومده، از کی بوده، کیا اعتکاف کردن. وقتی ما نگاه میکنیم به قرآن کریم، از زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام به اتفاق فرزند حضرت اسماعیل علیه السلام اومدن که خانه خدا رو سنگ بناش رو دو مرتبه بذارن و دیوارها رو بیارن بالا، خدا میگه به ابراهیم و اسماعیل گفتیم و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، به این دوتا گفتیم ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مأمور شدن خدمت بکنن برای معتکفا، آماده کنن خونه خدا رو، معتکفا میخوان بیان جا براشون آماده باشه. شأن معتکف رو ببینید و سابقه رو ببینید. خدمتگزار حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما. میایم جلوتر، حضرت موسی علیه السلام وقتی که میره برای طور، خدا بهش میگه که چرا زود اومدی؟ میگه عجلت الیک رب لترضا، زودتر اومدم که تو رو راضی کنم. حضرت موسی میرفت طور معتکف میشد. میایم جلوتر، حضرت مریم سلام الله علیها میگه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. هر وقت که حضرت زکریا سلام الله علیه وارد میشد در محرابی که حضرت مریم سلام الله اونجا اعتکاف کرده بود، میدید برای مریم غذای آوردن. سوال میکرد مریم این قضا از کجاست؟ میفهمید که خداوند فرستاده. که اونجا حضرت زکریا دلش لرزید که خدایا میشه منم یه بچه‌ای داشته باشم مثل مریم، اینجوری بنده ممحض تو بشه؟ که میگه هنالک دعا زکریا ربه. میایم جلوتر، باز پیروان حضرت عیسی علیه السلام. خداوند می‌فرماید که بر رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. این گوشه‌گیری و اعتکافی که اینا انتخاب کردن ما واجب نکرده بودیم برشون، البته اونها هم ما را آها حق رعایتها حق شهدا نکردن. میایم جلوتر، پیامبر نازنینمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بازم این صلوات شما بر روز 13 رجب خوب نیست، یک دونه صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر نازنینمون در غار حرا معتکف می شدن. شما فقط به همین یک نکته دقت بکنید که تاریخچه کاری که شما الان موفق به اون شدید به کی برمی گرده و کیا این کار رو انجام دادن و کیا خدمتگزارش بودن. این یک. دو، نکته دوم به این که تو این اعتکاف به چند تا ریز نکته دقت کنید. یک، زمان اعتکاف 13 رجب ولادت اون کسی که خانه خدا تحمل نکرد که فاطمه بنت اسد بره از در وارد شه، گفت نمیخواد بری سراغ در، دیوار باز شد. امروز تولد کیه واقعا؟ امروز ولادت اون کسیه که یه ضربه زد، پیامبر نازنینمون فرمود ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. این یه ضربه‌ای که علی من زد، تمام جن و انس عبادتشون اندازه این ارزش نداشته. امروز میدونید تولد کیه؟ تولد کسیه که در جریان سریه ذات سلاسل افرادی رفتن یک لشکر 12,000 نفری رو بگیرن و تسلیم کنن. هر کی رفت فرار کرد برگشت. امیرالمؤمنین که رفت، اینا وقتی امیرالمؤمنین دیدن گفتن تو کی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفتن ای تو آسمون دنبالت میگشتیم، تو زمین پیدا کردیم، آماده مرگ باش. اینا رفتن، حضرت با یک کمینی رفت سراغ اینا، عده‌ای از اینا رو کشت، 12,000 نفر بودن. بقیه رو به زنجیر کشید. این ذات سلاسل که میگن سلسله یعنی زنجیر، از این بابه. وقتی که از این جنگ برگشتن، پیامبر نازنین اومد به استقبال امیرالمؤمنین، گفت علی جان اگر نمی ترسیدم که این مردم خاک زیر پاتو ببرن به چششون بمالن و تو رو خدا خطاب کنن، یه چیزی در مورد تو می گفتم که تا به حال در مورد احدی گفته نشده، ولی حیف که نمیتونم بگم. بعد از این که امیرالمؤمنین اومد، پیغمبر به نماز ایستادن، شروع کردن خوندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات. اومدن گفتن پیغمبر سوره جدید نازل شده، خداوند در سوره عادیات به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین قسم خورد. امروز روز تولد امیرالمؤمنینه. این روز شروع اعتکاف شما، این زمانش. مکانش کجاست؟ خانه خدا، اونجایی که در موردش گفتن المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن تو مسجد مثل ماهی تو آب، و المنافق فی المسجد کالطیر فی السجن، آدم منافق تو مسجد مثل پرنده‌ای که تو قفس انداختی میخواد فرار کنه. زمانش، مکانش، وضعیتش، این سه روز روزه بر شما واجب نبوده. سه روز از خوردن و آشامیدن و گناهان دوری کردید، اومدید به ذکر و دعا و نماز مشغول شدید. چهارم، دینی که اهل روحانیت و گوشه‌گیری نیست به شما گفته سه روز از دنیا گوشه بگیرید. شما کافیه برای این که اعتکاف رو بشناسید به همین دو نکته دقت کنید: سابقه معتکفین، کیا معتکف شدن، کیا خدمتگزار بودن. دو، چه نکاتی تو همین اعتکاف هست. چند تا نکته کوچولو شما عرض کردم. اگر ما نگاه درست به اعتکاف داشتیم، حالا چه خواهد شد؟ اگر نگاه درست داشتیم، هم قبل اعتکاف درست میشه، هم بعد اعتکاف. به چه معنا عرض کنم؟ اگر ما دانستیم که در اعتکاف چه میگذرد، ما قرار کجا بریم، اونجا چه خبره، چی به ما میدن، فکر نمی کنیم که ظرف لحظه ای میتوانیم آماده اعتکاف بشویم. ببینید بزرگواران، گاهی اوقات این سوال پیش میاد که شب قدره، خیلی هم ما مقدمه سازی کردیم و دلنگران بودیم و منتظر بودیم که شب قدر بیاد توبه کنیم بریم در خونه خدا. حالا اومدیم که مراسم قدر، هر چقدر که دعا میخونن، نماز میخونن، قرآن، دعای جوشن، دعای ابو حمزه میخونن، قرآن سر میگیریم. هر چقدر که این اتفاقات میفته من میبینم هیچ حسی ندارم. بسیار از خودم ناامید میشم، نگران میشم، قصه دار میشم که خدایا مثلا من چیکار کردم که همه این خلق خدا دارن اشک میریزن، ناراحتن، نگرانن، حال خوشی دارن، آرزوی توبه و بازگشت دارن، من هیچ که هیچ. این مال چیه؟ مال اینه که برخی احساس میکنن شب قدر یک تافته جدا بافته ای از زندگی اونهاست. یعنی ما هر کار دلمون خواست میکنیم، چند لحظه مونده به شب قدر، یک مرتبه وارد فضای شب قدر میشیم. این حرف غلطیه. اگر از ابتدای این ماه که ماه رجبه آماده شدیم، ماه شعبان آماده تر بودیم، وارد ماه مبارک میشیم در حالی که حق ماه مبارک رو ادا میکنیم. اما اگر که بنده تا روز 18 ماه مبارک ریختم و بستم و گرفتم و آوردم و بردم و هر کاری دلم خواسته کردم، حالا یه مرتبه بنده وارد یه مسجدی شدم گفتن الهی العف، بنده دگرگون میشم، محاله هیچ چیزی. اگر کسی واقعا اعتکاف رو بشناسه، اگه 13 رجب میخواد بیاد اعتکاف، لااقل از اول رجب شروع میکنه با مراقبت. چی میخورم؟ چی میگم؟ چی میشنوم؟ چی میبینم؟ چی از دلم میگذره؟ برای چی میخورم یه مثال بزنم. همه شما شنیدید که مرحوم شیخ فضل‌الله خیلی مظلومانه به شهادت رسید و پای چوبه دار او اتفاقاتی افتاد. این اتفاقات بریم یه ریشیابی بکنیم. خداوند فرزندی داد به مرحوم شیخ فضل‌الله نوری. همسر شیخ فضل‌الله شیری نداشت که به این بچه بده، سپرد که یه دایه‌ای پیدا بکنید که بیاد این بچه رو شیر بده. این بنابر سوال کردن، خانم‌های رو معرفی کردن، یه خانم اومد شیخ فضل‌الله شروع کرد با این خانم یه مصاحبه‌ای انجام داد، مثلا سوالاتی از این پرسید ببینه حلال و حرام و طیب و طاهر و پاکی و نجسی علیش میشه یا نمیشه. سوالاتی رو از اون خانم پرسید، دید اینها رو بلده، گفت شما بیا این بچه ما رو شیر بده، خواهش میکنم خیلی دقت کنید. این اومد و یه مثلا چند روزی بیشتر شیر نداد. یک روز که این زن داشت از خونه شیخ فضل‌الله میرفت بیرون، یکی از طلبه ها داشت وارد میشد، دم در خونه چشش افتاد به این خانومه، یه نگاهی چپچپی به این کرد و رفت داخل. به مرحوم شیخ فضل‌الله گفتش که آقا این زن اینجا چیکار میکنه؟ شیخ فضل‌الله گفتش کار این میاد، ما یه بچه خداوند بهمون داده، همسرم شیر نداره، این بچه رو شیر میده. طلبه به شیخ فضل‌الله گفت این زن رو میشناسید شما؟ گفتش که نه، ولی یه سوالی ازش پرسیدیم، حلال و حرام رو بلد بوده. اون طلبه گفت آقا من این زن رو میشناسم، این ناسبیه، اینا جز اون گروهی هم که به اهل بیت فحش میدن. شیخ فضل‌الله تمام تنش لرزید، گفت ناسبیه؟ گفت آره ناسبیه. شیخ فضل‌الله سریع کسی فرستاد یه تحقیق بکنه، دیدن بله خانم جزء یه گروهی هن، اینا به اهل بیت فحش میدن. بهش گفت بهش بگو دیگه فردا نیاد. شیخ فضل‌الله خودش رو ممحص کرد، برخی از کارا رو کم کرد رو تربیت این بچه که اثر اون شیر رو از بین ببره. این بچه همون بچه شد که وقتی شیخ فضل‌الله رو به دار کشیدن زیر دار کف میزد، اثر شیر از بین نرفت. چند بعدش شیر خورد فقط. بعد ما حالا لقمه بخوریم دیگه، از کجا اومدیم؟ کیا آورده؟ خمس مالمونو میدیم؟ حالا ما دیگه همین صدقه میدیم؟ خمس مالمونو میدیم؟ تمام اموال ما نجسه. حالا حج بریم، کربلا بریم، سوریه بریم، اعتکاف بریم، مشهد بریم، با پول حرام، با پولی که سهم امامه. ما سر سال در یک روزی باید حساب بکنیم از خرج سالمون چقدر زیاد اومده، یک پنجمش رو بریم بدیم و الا اموال ما همش نجس هم در نجسه. لقمه انسان رو میبره بالا، میاره پایین. بعد همه چی بخوریم و بیایم اعتکاف، همه چی بشنویم بیایم اعتکاف، همه چی ببینیم بیایم اعتکاف، از اون اعتکاف چه در خواهد اومد؟ بعد میگم چرا من میرم اعتکاف، خودم رو عرض میکنم، میرم اعتکاف برمیگردم هیچی نمیشه. من به شما عرض میکنم هیچی هم نخواهد شد. کی میاد اعتکاف؟ کدوم بدن؟ این توانی که من باهاش دارم تسبیح رو میچرخونم و میگم الهی العف، این توان از کدوم لقمه ناشی شده؟ اگر کسی نگاهش به اعتکاف واقعی شد، از قبل شروع میکنه خودش رو آماده کردن. یه گله نور میاد توی اعتکاف، یه گله نور که اومد توی اعتکاف، یه گله نورانیت میره از اعتکاف بیرون. ولی اگر که نه، حالا رها کردیم. دو، اگر نگاه به اعتکاف درست شد، اتفاق دوم برای بعد از اعتکافه، که اون کسی که اینجوری وارد اعتکاف میشه، بعد اعتکافش دیدن داره. یعنی این آدم میشه اون آدمی که ما میتونیم روش حساب بکنیم، او رو معرفی بکنیم، او رو ارائه کنیم. این آدمی که رفته اعتکاف، ببینید فرق این اعتکاف رفته با من نرفته در اینه. آدم که از قبل اعتکاف آماده شد، حالا تو اعتکاف چه کار بکنه که بعدش درست بشه؟ سه تا اتفاق باید بیفته. یک، فکر کنیم. روایات به ما چی گفتن؟ نقل اینجوره: تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. ساعتی تفکر که برخی گفتن لحظه تفکره، از 70 سال عبادت چیه؟ بالاتره. از 70 سال عبادت. فکر بکنیم. به چی فکر کنیم؟ کاری به کار هم نداریم دیگه، یعنی تا بنده به کسی کاری نداشته باشم، کسی به من کار نداره. واقعا بشینم فکر کنم من 10 سال پیش کجا بودم، 5 سال پیش کجا بودم، الان کجا. خیلی جای فکر تو زندگی های ما خالیه ها. فکر به این که من چه کار دارم میکنم. یک لحظه فکر کنم الان هم من چی ذهن من مشغول کرده؟ لباسام، ماشینم، همسرم، فرزندم، خونم، دینم، امام زمان غائبم، کدومش؟ اما مهمترین دغدغه من چیه؟ من به چی فکر میکنم؟ چی ذهن منو به خودش مشغول میکنه در حدی که واقعا اگر بهش فکر کردم خواب از چشم میره؟ به این فکر کنیم. من چه کارایی میکنم؟ واقعا چقدر مراقب زبونم هستم؟ واقعا دیگه انسان نمیدونه در مورد غیبت چجوری باید حرف بزنه، یه غیبت نکنم. آقا برادر بنده دنیا الان رفته، رو این تخت گذاشتن برادر مرده بنده رو، با اجازه عثمان بزرگواران میخوام بنده گاز بزنم، از بازوی ایشون گوش بکنم بخورم. حال کی الان به هم نمیخوره؟ کی چندشش نمیشه؟ غیبت یعنی این. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. همتون کراهت دارید از این کار، ولی غیبت میکنید. تهمت. ارض المؤمن اعظم من الکعبه. آبروی مؤمن از کعبه شرافتش بالاتره. و میگیم فلانی، نه بابا این خانوادگی همینه. یعنی آبروی مسلمان رفت. بریم حالا هزاری عبادت بکنیم، هزاری روزه بگیم، هزاری متکف شیم. فکر بکنیم. ما دانشجوییم، بسیار خوب. فکر کنیم کجای کاریم. به ما گفتن تحصیل و تهذیب و ورزش. ما به جهت علمی در چه وضعیتی هستیم؟ خب یه لیسانسی گرفتیم، از کجا دانشگاه؟ یه دانشگاه پرت و پلایی در یه جای رشته، چه میدونم، برنج دم کنیم. یه جوری هم میگه من کارشناسی دارم. عذر میخوام، میشه فهمید دانشگاهتون؟ من در دانشگاه نیمه حضوری پودمانی و غیر حضوری شبانه شوشستان سفلا، یعنی رو نقشه از زیر پونه زنیم جون شهر رو پیدا کرد. فوق دیپلم رشته آبیاری گیاهان دریایی با پارچ مثلا رشتش. اینه واقعا. ما تو این مملکت خانم هستی، خانم دکتر متخصص میخوای، نه که بری دکترا بگیری هر رب تشخیص بدی، خانم دکتر متخصص. یعنی فردا اگه خواستیم بگیم 10 تا مخترع، 10 تا دانشمند، 10 تا اندیشمند تو حوزه علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی میخوایم بگن این 10 تا. فردا امام زمان اومد گفت 10 تا خانم دانشمند میخوام، بگیم این 10 تا. چند سال پیش آقا رفتن دشت عباس در منطقه عملیاتی جنوب، اونجا فهمیدن عزیزان من، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، ایام جهاد نظامی تمام شد، الان جهاد علمی و جهاد فرهنگی. جهاد علمی یعنی چی؟ یعنی اونهایی که آقا رو قبول دارن و میگن خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست، بنده به نام دیگه از رهبری هم عرض میکنم فعلا خون نیاز نیست، نه ما فقط اونلی خون، ما میخوام خون بدیم. خون نیاز نیست، رئیس از من انتقال خون که نیستن ایشون، که خون نمیخوایم، نه ما فقط گفتیم خون. آقا الان خون نمیخوایم، الان معدل 19.95 میخوایم. هستید 19.95 هستید، فوق لیسانس هستید، دکترا هستید، متخصص درجه یک هستید، استاد تمام هستید، المپیاد علمی هستید. حالا هی بگیم ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، به نظرم باید بگیم ای رهبر آماده آزاده ایم آزاده، یعنی شما آماده باش، ما هم که آزادیم از کل قیود و بندها. مشهد دیدید دیگه، برای اولین بار آقا زحمت کشیدن حال شعار دهندگان رو گرفتن، به خوبی شروع کردن شعار دادن ای رهبر آزاده آمادیم. آقا فرمودن آمادگی نیاز از امسال اقدام و عمل. چقدر خوب بود واقعا مال مردم گرفته شد. ای علیکی شعار دادن اقدام و عمل، آماده این هستید دکترا بگیری؟ پس فردا امام زمان اومد گفت 10,000 تا خانم دکتر درجه یک میخوام که به دنیا بگم زن مسلمان یعنی این. امام زمان اگه چیزی بدید ما در قسمت آشپزخانه بیشتر کمک بکنیم. آشپزخانه قبلا تکمیل شده، هستن آشپز، خانم دانشمند میخوای. حالا برای من لیسانس بگید، میگی لیسانس 99% جمعیت بالا، دستم میاد بالا. میگی فوق لیسانس 2 نفر، رشته همونایی که عرض کردم، دکترا نه دیگه استاد، ما در حد دکترا که ما دکتر متخصص میخوایم. خانم های دانشجویی که اینجا معتکفید، دکتر ملا با سواد، نه توتی. فکر کنید تو این اعتکاف نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت فکر کنید چه راهی رو اومدم، کجا باید برم. دومین اتفاقی که تو این ایام اعتکاف باید بیفته توبه است. آه ما خیلی گناه داریم. قرآن فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ان از ادات تأکید، یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا ادات تأکید، الف لام تأکید، جمله اسمیه، یعنی حتما 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 خدا همه گناه ها رو میبخشه. آخه ما گناهمون خیلی زیاد بوده. مجبورم حکایت تعریف کنم. زنی بود در بصره به نام شعبانه، اینو مرحوم نراقی رحمت الله علیه نقل میکنه. این زن بدکاره بود، علی فحشا بود، در خونش هم یک پرچم زده بود که یعنی هر کس برای فحشا میخواد بیاد اینجا دیگه. بدتر از این زن روزی به اتفاق 3-4 تا کنیزی که داشت، یا حالا بیشتر بودن، داشت از جای رد میشد، دم در یه خونه دید دروازه تو حیات مردم نشستن، بلند بلند مردم گریه میکنن. این داشت میرفت با 4 تا کنیز، یه باری وایستاد به یکی از کنیزاش گفت برو تو ببین چه خبره. کنیز رفت داخل، نیومد. به کنیز دوم گفت برو ببین چه خبره، چرا نیومد اولی. دومی رفت نیومد، سومی رفت نیومد، چهارمی هم رفت نیومد. یکم وایستاد دیدش کدوم نیومدن. خود شعبانه رفت داخل، دید یه حیاتی مردم نشستن، اون انتهای حیات یه مثلا صندلی، حالا یه چهارپایه چیزی گذاشتن، یک پیرمردی نشسته، عالم دینه، داره میگه مردم توبه کنید خدا شما رو میبخشه. مردم های های گریه میکنن، میگه مردم خدا غفار الذنوب، توبه کنید میبخشه. مردم بلند بلند گریه میکنن. این شعبانه همینطور که ایستاده بود نگاه کردید کنیزاش هم نشستن دارن داد میزنن گریه میکنن. هی اون پیرمرد میگه مردم برگردید خدا میبخشه. مردم به پیغمبر خدا گفته ولسوف یعطی کرب و کفتر، زا قیامت هرچی بخوای حق شفاعت داری، برگردید میبخشه. داشت میگفت این شعبانه انتهای مجلس ایستاده، اون پیرمردم اینو نمیشناسه. یه باری برگشت همینطور که جمعیت یک لحظه ساکت شدن ببینن پیرمرد چی میخواد بگه، گفت آشیخ خدا همه گناه ها رو میبخشه. اون پیرمرد نمیشناخت این شعبانه کیه، گفت آره خدا همه گناه ها رو میبخشه. گفت پیرمرد خدا هر گناهی هر مقدار کرده باشه میبخشه؟ پیرمرد گفت آره خدا هر گناهی هر مقدار کرده باشه میبخشه. گفت آشیخ یک کسی تمام عمرش بدترین گناه ها رو دائما کرده باشه خدا میبخشه؟ یه باری پیرمرده گفت دخترم اگه حتی کسی گناه شعبانه رو کرده باشه خدا میبخشه، در حالی که شعبانه رو نمیشناخت. وقتی گفت حتی اگر مثل شعبانه هم گناه کرده باشه میبخشه، یک باری دل این زن شکست. که خدایا من چه کار کردم که وقتی میخوام بدترین گناهکار رو مثال بزنن اسم منو میارن. سرش انداخت پایین، به کنیزاش هم هیچی نگفت، برگشت تو خونه، در رو بست، رفت توی اتاق تاریکی، شروع کرد گریه کردن. چند روز حال این زن همینطور بود. مرحوم نراقی میگه این دیگه نحیف شد، به حالت نیمه جان افتاده بود. از اون اتاقی که درش اینجور گریه میکرد و هی میگفت الهی العرب، از کنار پنجره یه نور خیلی ضعیف به داخل اتاق میتابید. این در حالی که چشمش نیمه باز بود به سمت اون نور نگاه کرد، با لبهای خشک و حالت نزار گفت خدایا. اون آشیخ گفت تو همه رو میبخشی، شعبانه رو میبخشی، شعبانه رو بخشیدی؟ مرحوم نراقی میگه ندا اومد که ما شعبانه رو بخشیدیم، ما از اونم بدتریم. این اعتکاف برای توبه است. خدایا ما این کارا رو کردیم، خجالت هم میکشیم، ولی یه چیزی در مورد ما هست، اون اینه که وقتی گناه کردیم گردن کلفتی نکردیم. یعنی هر وقت گناه میکردیم باز بعدش میگفتیم غلط کردیم، هر وقت گناه میکردیم میگفتیم توبه، هیچ وقت گناه نکردیم بعد گناه هم زل بزنیم به تو نگاه کنیم، همیشه خجالت میکشیدیم. یعنی ما گناهکار بی حیا نیستیم. به خاطر اون حیا ما رو ببخش. مگه هر حیا نکرد؟ هر حیاش به این بود که برگشت من به امام حسین گفت اگر مادرت فاطمه نبود من جوابتو میدادم. همین ادب و حیا هر رو نجات داد. ما دیگه راه امام حسین رو که نبستیم، بستیم از او گذشت، از ما هم بگذر. این سه روز توبه است. هیچ گناهی از رحمت خدا بزرگتر نیست. هر کاری کردیم دیگه، من شعبانه رو مثال زدم که دیگه بدتر از گناه و گناهی نبود دیگه. این دو، این سه روز این کار رو میکنه معتکفی که میداند کجا آمده است. نکته سوم برای بعد از اعتکافه. خب بعد اعتکاف چه کار کنیم ما؟ این سه روز خدای نوری به قلبهای شما میتابونه که انشالله به حق امیرالمؤمنین اون نور هر چقدر که هست به حق این ساعت و به حق امیرالمؤمنین خدا اون رو مضاعف اندر مضاعف کنه در دلهای شما. اگر این نور در دلهای شما تابید چه بکنید؟ پس فردای مثل این ساعتها شما از این بهشت زمینی دل بکنید، برید بیرون. بعد سه روز بعد برید سراغ خانه و کاشانه، دوباره دنیاست با تمام وسابس و زخارفش. چه کار کنیم؟ ببینید بزرگواران، این اتفاقی که برای ماها میفته که همش این سوال برای ما مطرحه، ما چه کار کنیم؟ یکی میاد میگه روز مستری بگیر، یکی میاد میگه نماز فلان بخون، یکی میاد میگه فلان ذکر بگو، یکی میگه فلان کارو بکن، یکی میگه فلان جا زیارت برو. همه اینا رو بذارید کنار، حرف پیامبر نازنین رو گوش کنید. حضرت فرمودن من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کس به اون چیزایی که میدونه عمل بکنه، خدا علم اون چیزایی رو که نمیدونه رو بهش خواهد داد. خب چه کار کنیم ما؟ انجام واجبات، ترک محرمات، دنبال هیچ چی دیگه هم نمیخواد برید. یک حالا ذکری باشه ما صد بار بگیم یک مرتبه، پرده ها جلوی چشما بره کنار، همچین ذکری وجود نداره. بنده به شما عرض میکنم اگر بود قبل از شما پیدا شده بود. یک راه میونبری هست که ما یک مرتبه به عوالم بالا بریم؟ نه خیر. آسانسور اینا نه، به صورت جهشی نیست. انجام واجب، ترک حرام. خب ما ثبات مکروهات چی میشه؟ کسی هر انجام واجب و ترک حرام باشه، خدا محبت و میل به مستحب و ترک مکروه در دلش قرار میده. اما کسی اگر واجب و حرام رعایت میکنه، کار مستحب انجام بده، خودش به سر کار گذاشته. انجام واجب، ترک حرام. همه بزرگان ما همین رو گفتن، از غیر اینم چیزی در نمیاد. از مثل پس فردای شما از اینجا خارج میشی، دوباره دنیاست با همه اون چیزایی که میدونید. اومدید بیرون، این دایره واجبات، این دایره حرام هاست، اینا رو انجام بدید، اینا رو ترک کنید. کدومی که از شماها از غیبت، تهمت، دروغ، بدگویی، وقت تلف کردن، احترام به پدر مادر، صداقت، دروغگویی و و کدومی که از شما واجبات و حراما رو نمیشناسه تو اینجا؟ همه ما اینا رو بلدیم، به آنچه میدانیم عمل بکنیم. اگر اعتکاف ما این شکلی بود، اون استمرار برای بعد از اعتکاف امکان دارد و الا فلا. عرضم رو با یک روایتی جمع کنم. اینجور نقله که پیامبر نازنین وقتی از معراج برگشتن فهمیدن که هر کس اولین خبر را از علی بیاره من هر چی بخواد بهش میدم. خب چرا پیغمبر اینو میفرماید؟ اون شاعر میگه شب معراج نشنیدی که احمد در آن خلوت سرای حی سرمد به هر جانب که چشم خیش بکشود علی بود و علی بود و علی بود. وقتی پیامبر تمثال امیرالمؤمنین رو در معراج دیدن در آسمان عرضه داشتن که جبرئیل علی زودتر از من به معراج اومده، جبرئیل فرمود نه یا رسول الله، انقدر ملائک دلشون برای امیرالمؤمنین تنگ میشه، خدا تمثال امیرالمؤمنین رو در آسمان قرار داده که ملائک دلتنگ نشن. حضرت رفت بازگشت گفت هر کس اولین خبر رو از علی بیاره من به او هر چه بخواد میدم. خب اصحاب هر کدوم راه افتادن که امیرالمؤمنین رو پیدا کنه، انگار سلمان بود یا ابوذر اگر اشتباه نکنه، او میدونست که حضرت حدس میزد این ساعت حضرت کجان. رفت و دید امیرالمؤمنین اونجا، گفت آقا شما اینجایید؟ حضرت گفتن بله. گفت بسیار خوب من برم. حضرت گفتن کجا چه کار داشت اومدی؟ گفت چه اومدم که شما رو پیدا کنم برم پیغمبر بگم امیرالمؤمنین فلان جاست جایزه بگیرم. حضرت فرمودن خب پیغمبر گفته چی جایزه میده؟ گفت آره. حضرت فرمودن که هر چی بخوای بهتون میدم. گفتن خب الان بری پیغمبر بگی هر چی بخوای بهت میدم، از پیغمبر چی میخوای؟ حالا سلمان یا ابوذر بود، گفتش که نمیدونم یا امیرالمؤمنین شما بگید از پیغمبر چی بخوام. حضرت فرمودن به پیغمبر بگو یکی از چیزایی که خدا دیشب تو معراج بهت گفت و گفت به هیچ کس نگو رو باید بگی. او را افتاد اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله امیرالمؤمنین فلان جاست. پیغمبر گفتن خیلی خوب. گفت الوعده وفا، گفتین هر چه بخوای میدم. حضرت گفتن بگو چی میخوای. گفت یا رسول الله یکی از اسراری که خداوند تو معراج بهتون گفت و گفت به هیچ کس نگید رو بگید. پیغمبر یه لحظه موندن که این از کجا میدونه که من اسرار رو در اونجا فهمیدم. از امیرالمؤمنین پرسیده و جبرئیل بلافاصله نازل شد و گفت السلام علیک یا رسول الله و سلام خداوند و رسوند و گفت پیغمبر خدا فرمود تو اینقدر محبوبی که چون وعده کردی وفا کن، یکی از اون اسراری که گفتم نگو رو میتونی بگی. پیغمبر فرمودن یه ظرف آبی بیاری. یه ظرف آبی آوردن، یه سوزنی رو حاضر کردن، حضرت سر سوزن زدن تو آب آوردن بیرون. فرمودن که بگید روی این سوزن چقدر آب وجود داره. اینا گفتن که روی این سوزن هیچ آبی روش نمونه که. حضرت فرمودن که حالا یعنی هیچی؟ گفتن تا یه نمی، مثلا کمتر از نمی مثلا روش آب هست. پیامبر فرمودن دیشب در معراج خداوند به من فرمود ای رسول من به عزت و جلال خودم قسم اگر این مقدار محبت امیرالمؤمنین علیه السلام در دل کسی باشه آتش جهنم خودم رو بر او حرام کردم. البته این که این محبت چه التزامی ایجاد بکنه اونم انشالله شرطه که ما داشته باشیم. چند تا دعا بکنم آمین بگید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حق امیر المؤمنین، به صلابت امیر المؤمنین، به مظلومیت امیر المؤمنین در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت امیرالمؤمنین رهبر عزیز ما رو در پناه امیرالمؤمنین تا ظهور حضرت صاحب از جمیع ولیات حفظ بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به صلابت امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنان ما در اقصا نقاط عالم در رأس اونها رژیم صهیونیستی و آل سعود به زودی زود به دست حضرت صاحب نابود و ریشکن و مزمحل و منکوب بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به قلب نازنین و مهربان امیرالمؤمنین، دلهای مؤمنین به هم مهربان و نزدیک بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به امیرالمؤمنین و به مریضه امیرالمؤمنین همه مرضا خصوصا اونهایی که مد نظرن شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به امیرالمؤمنین همه خدمتگزاران به اسلام، انقلاب، نظام، مردم در هر لباسی که هستن مؤید و محفوظ بدار. خدایا تو را قسم میدیم به امیرالمؤمنین اسباب ازدواج جوانان ما هر چه زودتر فراهم بفرما. خدایا به غیرت امیرالمؤمنین به مردان ما غیرت و به عفت صدیقه طاهره به زنان ما عفت عنایت بفرما. دعا فدای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. پدر پیشگاه مطهر و ملکوتی امیر المؤمنین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.